ای مسلمان بایدت تسلیم جست. در داستانی هستیم که عنوانش هست صفت آن مسجد که مهمان کش بود. ما بارها قصه این مسجد مهمان کش رو در اول هر درس گفتیم. حالا مولانا میگوید که رنج و ابتلایی که هر کس میبینه این برای امتحان اوست و این وسیله رشده، گذرگاه رشد و کمال، گذرگاه سخته. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو یک رنجی میبری. چه رنجی؟ بعد اون وقت به لقاء پروردگار میرسی. پس باید تسلیم شد به ابتلا و امتحان و فرمان خدا. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان بایدت تسلیم جوست. ای نخود می جوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. دو مرتبه بر می گرده به قصه همون کدبانوی که نخود رو توی دیگ آب جوش انداخته بود، او رو حرارت میداد و نخود وحشت زده، حیرت زده که چرا با من این کارا رو میکنی؟ تو که پول دادی منو خریدی، دوست منی، چرا منو به آتش میسوزانی؟ جواب چیه؟ که ای نخود میجوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. همه اینا برای اینه که خودی در تو از بین بره. تا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست. باید این دکان خودپرستی بسته بشه. این هستی، هستی به معنای انانیت که باعث گردن کشی در مقابل خدا میشه، این باید از بین بره. اون حرارت و جوشیدن در آب جوش، اون سختی ها برای اینه. ای نخود می جوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. اندران بستان اگر خندیده ای، تو گل بستان جان و دیده ای. گر جدا از باغ و آب و گل شدی، لقمه گشتی اندر احیا آمدی. شو غذا و قوت اندیشه ها، شیر بودی شیر شو در بیشه ها. میگوید که درسته، ما میدانیم که تو در بستان بودی، در مزرعه بودی، آب میخوردی، سبز و تازه بودی. اشاره به بیت 4165 که نوبت قبل خوندیم، خطاب به نخود، که آب میخوردی به بستان سبز و تر. بله، تو در بستان بودی، سبز و ترم بودی، خیلی هم خندان و شاداب بودی. اینجا میگه اندران بستان اگر خندیده ای، اون مراحل قبلی رو طی کردی، مراحل رحمت رو که اون رحمت سابقه بر غضب بود. ولی یادت باشه تو برای اون بستان خلق نشده ای. قرار نیست که مراحل تکامل تو در همون مرحله مزرعه متوقف بمونه. تو گل یه بستان دیگری هستی. تو گل بستان طبیعت خاکی و حیوانی نیستی. تو گل بستان جان و دیده‌ای. یعنی تو برای مزرعه عقل و جان آفریده شده ای، نه برای مزرعه خاک. اندران بستان اگر خندیده ای، تو گل بستان جان و دیده ای. گر جدا از باغ و آب و گل شدی، بله اومدن تو رو اونجا چیدن، درو کردن در اون بستانی که میخندیدی و سبز و تازه بودی و آب میخوردی و اینا، تو رو بریدن جدا کردن از اون باغ و آب و گل. برای چی این کار کردن؟ برای اینکه تو بیای در این دیگ بجوشی. دیگ یعنی همین زندگی دنیا، همین زندگی دنیا که انواع و اقسام ناملایمات هم داره. فرش قرمز برای کسی پهن نکردن تو این دنیا که بیا و فقط خوش بگذرون. این ابتلاها هست، این گرفتاریها هست، ممکنه خیلی خدمت به خلقم بکنی سنگت هم بزنن، دندونت هم بشکنن، پیشونیت هم بشکنن، بکشنت مثل امام حسین. همه اینا ابتلاهای این دنیاست. برای چیه؟ برای این که رشد کنی، کمال پیدا بکنی. تو یه نخود از مزرعه بریده شدی تا اینکه لقمه بشی، غذا بشی. اندر احیا آمدی، احیا جمع حیه، یعنی خودت رو برسانی به سطح زندگی و زندگان، یعنی از مرحله جماد بیجان رشد کنی بیای به مرحله حیات، این تکامل رو پیدا بکنی. گر جدا از باغ و آب و گل شدی، لقمه گشتی، اندر احیا آمدی. شوق غذا و قوت و اندیشه ها، چرا میخوای نخود باقی بمونی؟ اینجوری که به درد چیزی نمیخوری. بیا تن در بده به این حرارت، این سختی رو تحمل کن، در عوض به کجا میرسی؟ غذا میشی، قوت میشی، به اصطلاح امروز انرژی میشی، قوت میشی، اندیشه میشی. اندیشه کجا؟ اون خاک کجا؟ اون نخود بی جان کجا؟ همین نخود میشه اندیشه. پا در این مسیر بگذار، خودتو به اینجا برسون. شو غذا و قوت و اندیشه ها، شیر بودی شیر شو در بیشه ها. شیر اول به معنای همون شیریه که مادر به بچهش میده، یعنی نماد طبیعت. شیر دوم قوت و اندیشه است. شیر چطور سلطنت میکنه بر جنگل با اون قوت؟ میگه از شیر طبیعت، به اصطلاح از شیر عالم نباتی، خودت رو به شیر عالم حیوانی برسون که ببین چه ارتقایی پیدا میکنی از این شیر مایع به اون شیر صحرا. از صفاتش رسته ای والله نخست، در صفاتش باز رو چالاک و چست. زبر و خورشید و زگردون آمدی، پس شدی اوصاف و گردونبر شدی. آمدی در صورت باران و تاب، می روی اندر صفات مستطاب. جزو شید و ابر و انجمها بودی، نفس و فعل و قول و فکرتها شدی. این مراحل تکاملی رو بیان میکنه. قبلنم این سیر رو بیان کرد که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، چند جلسه قبل خوندیم. این باز همون سیر تکاملی و نردبان ارتقاء وجودی رو داره بیان میکنه. میگه که از صفاتش رسته ای والله نخست، یعنی اول بار که تو به وجود آمدی رویدی و رشد کردی و پدید آمدی، این در اثر صفات الهی بود، صفت رحمتش، صفت قدرتش، صفت علمش، صفت زنده بودنش. خدا حی قیوم قادر علیم، این صفات خدا تو رو ایجاد کرد. از صفاتش رسته‌ای والله نخست، در صفاتش باز رو چالاک و چست. حالا تو برگرد دوباره به سوی صفات الهی، نه اینکه کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی باید به اصل خودش برگرده. اصل تو صفات الهی بود، تو هم بیا در این سیر کمال دوباره برگرد به همون صفات الهی، متصف به صفات الهی شو، متخلق به اخلاق الهی شو، تخلقو به اخلاق الله، الهی بشو، متعله بشو، خداگونه بشو، صفات خدایی پیدا کن. از صفاتش رسته ای رویده ای، از صفاتش رسته ای والله نخست، در صفاتش باز رو، یعنی برگرد به همون صفات خدا، چالاک و چست، با حرارت، با اراده، با چالاکی برگرد به صفات خدا. زبر و خورشید و زگردون آمدی، بله تو به حسب ظاهر محصول طبیعتی، ابر بارون باریده، خورشید تابیده از آسمان، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن، تو به وجود اومدی. اما پس شدی اوصاف و گردون بر شدی، وقتی تو مبدل شدی به صفات الهی و به صفات الهی برگشتی، حالا آسمانی میشی. گردون بر شدی یعنی برگردون شدی، یعنی رفتی بالا، کمال پیدا کردی، آمدی در صورت باران و تاب، میروی اندر صفات مستطاب. پدید آمدنت، آمدنت، به وجود آمدنت نخست در صورت طبیعت بود، در صورت باران و تاب بود، تاب یعنی تابش، یعنی آفتاب. آمدی در صورت باران و تاب، باران و آفتاب، همین طبیعت، یعنی حدوث تو حدوث طبیعی بود. اون عبارت معروفی که در فلسفه ملا صدرا گفته میشه چیه؟ النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی جان آدمی، روح آدمی، حدوثش جسمانی است، یعنی آغاز پیدایشش از ماده است، از طبیعت. النفس جسمانیت الحدوث، اما بقاش در اثر چیه؟ بقاش با وجود معنوی و روحی و روحانیه. وجود جسمانی بقا نمیبخشه به نفس و به روح. وجود مجرد از ماده، وجود روحانی است که نفس رو باقی نگه میداره. یعنی نفس از خاک برمیاد ولی به افلاک میرسه، آسمانی میشه. النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. مرحوم شهید مطهری استاد بزرگوار ما مثالی میزنه در باره مجرد شدن روح، میفرماید یه شمع رو در نظر بگیرید، این شمع و خودش از جنس طبیعت ماده است، ولی شعله ور که میشه این شعله دیگه از جنس طبیعت نیست، اولش هم یه قدری غیر لطیفه، اون شعله های پایینی زرد رنگه، غیر شفافه، وقتی میره بالاتر هی لطیفتر میشه و آبی رنگ میشه و خیلی این شعله در اون بالا بالاها جنسش با اون شمع اون پایین متفاوت میشه. شمع پایین سرد و سفت و در واقع غیر شفافه، شعله بالا گرم و شفاف و لطیفه، ولی اون شعله مقدمه وجودش همین شمع در واقع مادیه. انسان هم همینطوره، روح انسان هم همینطوره، از یک بستر مادی پدید میاد ولی متکامل و متحول میشه. مولانا همین رو اینجا داره میگه، آمدی در صورت باران و تاب، میروی اندر صفات مستطاب. یعنی پدید آمدنت، بدو وجودت، حدوثت از سنخ طبیعت بود، در صورت باران و آفتاب بود. اما انتظار چیه؟ انتظار اینه که موقع رفتن، یعنی وقتی این مسیر رو طی می‌کنی، متصف به صفات الهی شده باشی. مستطاب یعنی پاک و پاکیزه و خوشبو و پسندیده و عالی. وقتی میروی انتظار اینه که چالاک و چابک صفات مستطاب الهی رو پیدا کرده باشی، نه دیگه صفات ماده رو. آمدی در صورت باران و تاب، میروی اندر صفات مستطاب. جزو شید و ابر و انجمها بودی، یعنی اول از جنس خورشید بودی، از جنس ابر بودی، از جنس ستاره ها بودی، یعنی از بستر طبیعت برخاستی، از بستر طبیعت پدید آمدی. اما در مراحل رشد و تکامل به چه مرحله رسیدی؟ نفس شدی، جان شدی، فعل شدی، عمل شدی، قول شدی، نطق شدی، سخن شدی، زبان شدی، گفتار شدی، فکرت ها شدی، مبدل به اندیشه شدی. یعنی از طبیعت آمدی به این مرحله رسیدی. هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی یا سقات. چون چنین بردیست ما را بعد مات، راست آمد ان فی قتلی حیات. میگوید که با مرگ حیات، با مرگ نبات، با مردن گیاه و با مردن مرحله نباتی، هستی حیوانی پدید میاد. هستی حیوان شد از مرگ نبات. یعنی مرگ نبات به معنی بسته شدن این پرونده نبود، به معنای عبور از مرحله نباتی به مرحله حیوانی بود، یعنی رشد، یعنی کمال. حیوان برتر از نباته. هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی یا ثقات. این یک بیت شعریه که میگوین منصور حلاج، حسین ابن منصور حلاج، وقتی به دارش میزدند این رو میخوانده که اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتون لا ممات. میگفته که منو میخواید بکشید، بکشید، من مردنم زندگی برام. ان فی قتلی حیاتون لا ممات، در قتل من مردن نیست، نابودی نیست، زندگیه. حالا مولانا در دو بیت پی در پی تکیه های از این شعر حلاج رو میاره. هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی یا سقات. یعنی این حرف درستیه، درست گفتن که گفتن اقتلونی یا سقات. اون کسی که این حرف زد درست گفت، اقتلونی یا سقات. سقات جمع سقست، یعنی آدم های مورد اعتماد، یعنی کسایی که حرف منو میشنوید و قبولتون دارم، اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات لا ممات. چون چنین بردی است ما را بعد مات. این مات یعنی ممات. میگه حالا که ما به یک چنین فیض و فوزی میرسیم، بردی پیدا میکنیم، حالا که همچین سعادتی نصیب ما میشه بعد مردن، چون چنین بردی است ما را بعد مات، راست آمد ان فی قتلی حیات. اون که گفته بود ان فی قتلی حیات لا ممات، گفته بود مرگ از نظر من زندگیه، اون درست میگفت، اون درست میگفت که اون مرگ براش حیات ابدیه، حیات جاودانیه. فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک. آنچنان کان طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. میگه که این آب و نور خورشید و خاک و اینا قوت جماد میشه، جماد میشه حیوان، حیوانم میشه قوت انسان، یا اون جماد میشه قوت انسان. در انسان به چی تبدیل میشه؟ به فعل و قول و صدق، یعنی راستی درستی. همونطور که با آب و آفتاب و نور و طبیعت حیوان به مرحله انسان میرسه یا جماد به مرحله انسان میرسه، اونا قوت حیوان میشه تا حیوان رو به مرحله انسانیت میرسونه، راستی و فعل و قول انسانم قوت و غذای انسان میشه تا به مرحله فرشتگی میرسه. اینا قوتیه که قوت فرشته است. فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک. یعنی انسان، فرشته، اینا با چی رشد میکنن؟ رشد حیوان و جماد با طبیعت بود، رشد انسان و فرشته با اندیشه درسته، با قول درسته، با فعل درسته. فعل و قول و صدق شد قوت ملک، نتیجهش چی میشه؟ تا بدین معراج شد سوی فلک. اون وقت معراج به معراج میره، آسمانی میشه، ملکوتی میشه، الهی میشه، با فعل و قول و صدقی که قوت اوست. آنچنان کان طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. این درست مثل همون مرحله ایه که طعام، غذا، قوت و غذا قوت بشر شد و سبب شد که بشر از جمادی، از حالت جماد بالاتر بیاد و حیوان بشه. یعنی هر مرحله ای برای تکامل پیدا کردن و عبور کردن و رفتن به یه مرحله دیگه، یه قوت و غذای مناسب همون مرحله لازم داره. جماد برای اینکه جانور بشه یه قوت و غذا لازم داره، جانور برای اینکه انسان بشه، انسان برای اینکه ملک بشه، ملک برای اینکه به آسمون برسه، به خدا برسه، قوت متناسب با مرحله خودشون لازم داره. به اینجا که میرسه گویی که خسته میشه یا وقت تموم میشه یا دیگه کسی رو پیدا نمیکنه که ظرفیت و تحمل شنیدن سخن داشته باشه. میگه این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. میگه این حرفا توضیح بیشترم میخواد، اما میذارم یه وقت دیگه راجبش صحبت میکنم. این سخن را ترجمه پهناوری، اینجا ترجمه به معنی شرحه، روشن کردن مطلبه. این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. بعضی جا دیدم یه عده‌ای از علما و ادبا وقتی یه مطلبی دارن میگن مینویسن میخوان بگن که من در اینجا مختصر دارم حرف میزنم، اینجا ناچارم به ایجاز صحبت کنم، موجز صحبت بکنم، یه جای دیگه انشالله راجع بهش مفصلتر صحبت خواهم کرد. اونا استشهاد میکنن از این بیت مولانا، میگن این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری، از این شعر استفاده میکنن. حالا مثل که بازم مقام دیگر رو حالا تحمل نمیکنه خود مولانا، یه چند بیت دیگه بعد از این حرفم باز حرف میزنه. کاروان دائم ز گردون میرسد، تا تجارت میکند وا میرود. پس برو شیرین و خوش با اختیار، نه به تلخی و کراهت دزدوار. میگه این کاروان بشری، این کاروان وجود، کاروان طبیعت، یک کاروان دائمیه که پیوسته داره از آسمان میاد به سوی زمین، از صفاتش رسته ای و الله نخست. کاروان دائم ز گردون میرسد، تا تجارت میکند وا میرود. یعنی چی؟ این کاروان برای این اومده که یک تجارتی بکنه برگرده به همون مبدع خودش. قدیم اینطور بوده دیگه، تجارت با کاروان صورت میگرفته. این جاده ابریشم که این روزا هی میگن و راجبش فیلم میسازن و صحبت میکنن و یه نمادی شده از اقتصاد در دنیای ما، خصوصا در شرق آسیا، این جاده از اون جهت نماد بازرگانی شده که کاروان در کاروان پشت سر هم دیگه از این جاده عبور میکرده. این کاروان ها میرفتن تجارت میکردن، یک مثلا آبگینه چینی یا مثلا ظروف چینی از چین میآوردن، بعد دیبای رومی از روم میخریدن بر میگشتن. تا تجارت میکند وا میرود، وا میرود یعنی باز میرود، یعنی باز میگشتن. این کاروان ها کارشون این بوده که میرفتن تجارت میکردن دوباره برمیگشتن به شهر خودشون. ما هم برای این اومدیم، قوس نزول و قوس صعود، آمدیم تو این دنیا با امتحان با ابتلا تجارت کنیم، سرمایه بیاندوزیم، دوباره برگردیم به همون گردونی که ازش آمده بودیم. کاروان دائم ز گردون میرسد، تا تجارت میکند و میرود. این میکند و میرود رو باید به معنی فعل وجه التزامی بفهمیم، یعنی تا تجارت بکند باز بگردد. در نثر فارسی قدیم گاهی و یا خیلی وقتا وجه التزامی رو با وجه استمراری بیان می کردن، به جای اینکه بگن تا تجارت بکند.